بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أبا ذر، حب المال والشرف أذهب لدين الرجل من ذئبين ضاريين في زرب الغنم، فأغار فيها حتى أصبحا، فماذا أبقيا منها؟ همونطور که اطلاع دارید، دنباله مواعظ رسول الله صلی الله علیه و آله به حضرت ابی ذر عبارتی است که مضمونش در روایات مستفیضه، بلکه شاید متواتر نقل شده باشه. اونطور که به خاطرم هست، بابیست در اصول کافی چندین روایت معتبر به همین مضمون نقل شده. ترجمه تحت لفظی این فقره اینه که حب المال و شرف، حب شرف همون حب جاه هست. حب مال و حب جاه دین انسان را بیشتر میبرد. اذهب لدین الرجل من ذئبین ضاریین، اگر دو گرگ گرسنه را فرض کنید که وارد یک آغل گوسفند بشند، فی ضرب الغنم، شبیخون بزنند به آغل گوسفندی، دو تا گرگ از دو طرف، و شب تا صبح در این آغل گوسفند بمانند، حتی اصبحا، فماذا ابقیا منها. این دو تا گرگ فکر میکنید چقدر از این گوسفندها را جا میگذارن؟ میدونید گرگ خاصیتش اینه که وقتی به گله گوسفند برسه، یکی یکی میکشه و میندازه، بعد میاد میخوره تا سیر بشه، یکیشو فرض کنیم. ولی وقتی میرسه اینجور نیست که یکی رو برداره و بره، هرچی به چنگش میاد میکشه، بعد سر سب میاد مثلا بخوره تا سیر بشه. اگه 100 تا گوسفند باشه، هر 100 تا رو میکشه. اگه 2 تا گرگ، حالا ممکنه اگر یه گرگ بیاد از یه طرف بیاد، اون گرگای دیگه از گوسفندهای دیگه از این در دیگری مثلا خارج بشن، اما اگه 2 تا گرگ باشه و حمله کنن به یک آغل گوسفندی و بمانن تا صبح، فماذا ابقیا منها، فکر میکنین چقدر از این گله گوسفند را جا میگذره؟ طبعا جوابش اینه که هیچ. این دوتا گرگ به این گله گوسفند اونقدر ضرر نمیزند که حب مال و حب جاه به دین مسلمان ضرر میزند. حب المال و شرف اذهب لدین الرجل من ذئبین ضاریین فی ضرب الغنم فأغارا فیها حتی اصبحا، حمله می کنند به اینها تا صبح، فماذا ابقیا منها، چقدر از اینها جا می گذارند؟ اون اندازه ای که جا می گذارند بیشتر از اون چیزی است که از دین انسان در اثر حمله حب مال و جا باقی می مانه. این تعبیر همینطور که عرض کردم در روایات مستفیض بلکه متواتر وجود داریم به همین مضمون، منتها با عبارات مختلف. عبارتش اینه: ما ذئبان ضاریین، ضاریان، حملا علی غنم قوم به اضر فی دین المسلم من حب المال و الشرف، و مشابه این تعبیرات. بابی هست در حب مذمت حب مال و حب ریاست در اصول کافی، ملاحظه بفرمایید در اونجا همین مضمون به چند سند اومده. به هر حال هشدار بزرگی است. میدونید پیغمبر و امام شاعر نیستند، گزاف نمیگند، حقیقتی را یافتند و برای هشدار ما به این تعبیرات بیان میکنند. و در عالم نشون داده شده کسانی که شیفته مال دنیا یا شیفته ریاست شدند، ضررشون برای دین از هر دشمنی بیشتر بود. گویی که در ظاهر دوست باشند و حتی در لباس خاص اسلامی هم باشند. اگر از اول صدر اسلام تا به حال خیانت هایی که به اسلام شده بررسی کنید، خواهید دید ریشش یکی از این دو چیز بود. از اول که محور خلافت تغییر کرد، حب ریاست بود، و تا آخر هر بلایی به سر اسلام آمده یا حب پول بوده یا حب ریاست. اگه ما باور میکنیم این حرفا را، اگر ما یقین داشته باشیم از پیغمبر هست، که البته باور میکنیم، ممکنه کسانی شک بکنن در ورود، ولی با توجه به تکرار این مضمون به عبارات مختلف در کتاب‌های معتبر، جای شکی هم باقی نمیمونه که این مضمون ها صادره. وقتی مطمئن شدیم چنین واقعیتی هست و چنین خطری از ناحیه حب مال و حب ریاست دین اسلام را، دین ما را تهدید میکنه، باید بیشتر به هوش باشیم. چه کنیم؟ سعی کنیم از ابتدا، تا جوان هستیم، تا هنوز ملکه دنیا پرستی و جاه پرستی در ما رسوخ نکرده، با این دو گرگ مبارزه کنیم. نگذاریم اینا لانه کنند در دل ما، ریشه بدوانند. راه مبارزش هم مبارزه با ضده. مالی که دستمون میاد به اندازه نیاز استفاده کنیم، بقیهش را به محتاجین بدیم. ارحام محتاج، دوستان محتاج، البته با حفظ آبرو و احترامشون. این در مقابل برای اینکه مال، حب مال در ما رسوخ نکنه. آیه قرآن می‌فرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. از اون اموالی که دوست دارید، بهش علاقه دارید، اونا را انفاق کنید، و تا انفاق نکنید هرگز به بر نخواهید رسید. لن تنالو. اگر طالب این هستید که اهل بر رو نیکوکاری بشید، تنها راهش این است که انفاق کنید از اموالی که دوست دارید، از چیزایی که بهش علاقه دارید. انفاق کردن از چیزایی که علاقه دارید، حب به اون رو از دل آدم میکنه، نمیگذاره که علاقه به مال رسوخ پیدا بکنه در دل. و همونطور حب ریاست، خودتون رو در معرض ریاست و آقایی بر دیگران و فرمان دادن قرار ندید. سعی کنید خدمت بکنید اما با گمنامی. طالب شهرت و محبوبیت پیش مردم و اسم و رسم و جاه و مقام نباشید. برای ما که حالا چندون در آغاز طلبیگی و جوانی اینا مفهومی نداره، آبی نیست که شنا کنیم، ولی نگذاریم این زمینه ها خیلی فراهم بشه، فرار کنیم از اونجایی که تو شهرت و مقام و جاه هست. خطر بزرگی است که دین انسانی را تهدید میکنه. اعاذنا الله و ایاکم من هذین الذئبین الضاریین. قال قلت يا رسول الله الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاكرون الله كثيرا اهم يسبقون الناس الى الجنه. اگر خاطرتون باشه در عبارات گذشته از خضوع و خشوع، از ذکر خدا، اینا زیاد تعریف شد. ابوذر در اینجا سوال میکنه که اون مؤمنینی که دارای خضوع هستن، اهل تواضع هستن، ذکر خدا زیاد میگن، آیا اینا کسانی هستند که قبل از همه به بهشت میرن؟ الخائفون، کسانی که خوف خدا دارن، چون عباراتی درباره اهمیت خوف خدا داشتیم. الخاضعون، المتواضعون، الذاکرون الله کثیرن، کسانی که دارای این اوصاف هستن. اهم یسبقون الناس الی الجنه، اینا هستند که قبل از دیگران به بهش میرن. فقال الله، این قسمت من جلوتر بگم در مقام این است که با توجه به اون مذمت هایی که از دنیا شد و خطرهایی که از ناحیه حب مال و حب دنیا برای دین انسان پیش میاد، کسانی که دسترسی به مال دنیا پیدا نکردند یا در اثر پرداختن به واجبات دیگه مثل تحصیل، مثل جهاد و چیزهایی از این قبیل مانع شده از این که بهره‌های بیشتری از دنیا بیارند ببرند، و یا شرایط خاصی فراهم شد که اونا چندان چنگشون به دنیا بند نشد، یک تسلی خاطری است برای اینجور افراد. درسته که انسان وقتی مال داشته باشه میتونه از مالش برای انفاق در راه خدا، برای خدمت به اسلام استفاده کنه، اما اگر انجام وظایف دیگه مانع شد از تحصیل مال، مثل که معمولا کسانی که تحصیل علم میپردازن و متوغل در علوم هستن دیگه نمیرسن دنبال مال دنیا برن، یا کسانی که در جبهه های جهاد حضور پیدا میکنند اونا دیگه نمیتونن دنبال مال و ثروت برن، اگر چیزی هم دارند صرف راه خدا میکنند. گاهی هست که انسان بعد از مدتی، مثلا وقتی از جبهه برگشت، آب از آسیابا افتاد، میبینه دستش خالی است. کسانی که نرفتن جبهه به آلاف و الوف رسیدند، کاخها ساختند، وسایل عیش و نوش فراهم کردند. بعد ممکنه شیطان وسوسه بکنه که حالا که شما که رفتی چی شد؟ اینا ببینید نرفتن به کجا رسیدن، شما رفتید جبهه و جنگیدید و احیانا مجروح شدید و معلول شدید و از همه چیز عقب موندید، حالا هم کسی به شما اعتنایی نمی کنه، بهایی نمیدن بهتون. شیطان وسوسه کنه و باعث این بشه که کسانی که ایمانشون قوی نیست، راسخ نیست، چه بسا پشیمان بشن. یا کسانی که دنبال تحصیل علم رفتن، دو تا برادر هستن، یکی رفت دانشگاه و بعدش هم رفت شغل مهمی را گرفت و آلاف و الوف پیدا کرد، یکی هم اومد طلبه شد، تازه بعد از 30 سال نون شبش هم تأمین نمیشه. شاید عجب اشتباهی کردیم ما، اگر از اول رفته بودیم دانشگاه، رفته بودیم دنبال کسب و کار، الان چنین و چنان بودیم. خدمت هم میکردیم، پول که داشتیم به فقرا هم کمک میکردیم، عقب موندیم. این شرایط همیشه برای مؤمنینی که دستشون از دنیا کوتاه میشه وجود داره و شیطان وسوسه میکنه که شما کار خوبی نکردید، اشتباه کردید، عقب موندی از دیگران، کلا سرتون رفت. این تعبیرات هشدار دهنده است برای اینها، تسلیت دهنده است که نه، اشتباه نکردید شما. وقتی ابوذر سوال میکنه که آیا کسانی که زیاد ذکر خدا میگن، اهل تواضع هستن، اهل خشوع و گریه هستن، اینا مقامشون از همه بالاتر است، زودتر از همه به بهشت میرن، صریحا رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمان لا، اهم یسبقون الی الجنه؟ فقال لا. طبعا آدم تعجب میکنه، این ارزش ها را ابوذر از کلام خود رسول الله به دست آورد، این همه تعریف شد از خضوع و خشوع، از تواضع، از ذکر خدا، حالا نتیجه گیری میخواد بکنه، پس اینا هستن که از همه بهترن، زودتر به بهش میرن. فرمود لا. طبعا تعجب میکنه، پس کی؟ ولیکن فقراء المسلمین، اونایی که در حال فقر دین خودشونا حفظ کردن، پشیمون نشدن از جهادشون، از تحصیل علمشون. فانهم یتخطون رقاب الناس، از سر و کول مردم بلند بالا میرن، میرن بهشت. که انهو مثل که میخوان پرواز کنن از روی جمعیت. محشر است دیگه، محشره، قیامته. لابلای مردم اینا مثل که میخوان پرواز کنن، زودتر از همه برن بهشت. فیقول لهم خزنت الجنه، خازنین بهش میگن چه خبره، خب صبر کنید حسابا رسیدگی بشه، همینجوری که نمیشه. فیقول لهم خزنت الجنه کما انتم، سر جاتون بمونید همینجور، حتی تو حاسبو، باید حساب پس بدید، همینجوری که نمیشه برن بهش. کما انتم یعنی سر جاتون بمونید همینجوری که هستید، حتی تو حاسبو. فیقولون به ما نحاسب، میگن چه حسابی بدیم، ما چیزی نداشتیم که حسابشو بدیم. اونایی که اموالی داشتن به دست آوردن، اینا باید بمونن حسابشو بدن، ما چیزی نداشتیم که حسابشو بدیم. فوالله ما ملکنا فنجود و نعدل، ما پولی نداشتیم تا یا جود کنیم یا عدالت رفتار کنیم. انسان وقتی پول داره جای این هست که یا بخشش کنه، ما میگن بخشش کردی یا نکردی، یا اقلا اگه بخشش نمی کنه رعایت عدالت بکنه، به کسی ظلم نکنه، حق افرادو بده. بهش میگن حق افرادو دادی یا ندادی، وقتی ندادی ندارم چه سؤالی از من میشه، چه حسابی پس بده. ما ملکنا فنجود و نعدل ولا افیض علینا فنقبض و نبسط، چیزی در اختیار ما نگذاشتن تا اینکه قبض کنیم، نگه داریم یا بسط کنیم بدیم به دیگران. زمینه‌ای برای قبض و بستی وجود نداشت. ولکننا عبدنا ربنا حتی دعانا فعجبنا، ما کارمون این بود که دنبال اطاعت خدا بود، و اندازه که از دستمون برمیاد عبادت خدا کردیم، تا اون وقتی که خدا فرمود بیایید ما هم اومدیم، یعنی وقتی قبض روحمون کرد. ما در زندگی کار دیگری نداشتیم، فقط کارمون بندگی خدا بود دیگه، ما حساب چی داریم پس بدیم. این بیانیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله در جواب ابوذر میدن که چنین مردمی هستند که زودتر میرن. دیگران حالا ولو اطاعت هم کرده باشند، ولو بخشش هم کرده باشند، ولو عدل هم رفتار کرده باشند، ولی باید حسابشو بدن. اینا هستند که حسابی ندارن، چون حسابشون صافه زودتر از همه میرن بیش. یا ابوذر ان الدنيا مشغله للقلوب والابدان، دنیا هم بدن انسان رو مشغول میکنه هم دل انسان. آدم بخواد مال دنیا به دست بیاره هم باید زحمت بکشه، بدنشو به خستگی و کار واداره، هم فکرشو، دلشو، خیالشو. الحمدلله مبتلا نشدید به حب دنیا. بالاخره ما که وقتی گوشه هایی ازش بوی ازش بردیم میدونیم چه مشکلاتی داره. شب آدم خوابش نمیبره اون معامله رو بکنم یا نکنم، چقدر سود داره اون بیشتر یا اون یکی، فلانجا بدهکارم فردا بدهکاری ما چی میشه، چیکارو چیکار کنم، سفته رو چیکار کنم، فلانی تو اون معامله کلا سرم گذاشت فردا باید پدرشو در بیارم و الی آخر. چیکار کنم از مالیات اونجا دستم در ندم، نپردازم، چه کلکی بزنم، هزار جور مسائلی است که من و شما اصلا بو نمی کنیم که همچی تایم در عالم وجود داریم. خوابش نمی بره تو صبح. مشغلتون للقلوب، خب مشغلتون للابدانش هم که ظاهره، بالاخره پول اونجا نریختن که کسی برای جمع بکنه، اون با زحمت کشید و به دست آورد، حالا یا با راه حلالش یا حرامش. بالاخره مفتی به دست نمیاد، هم باید بدن را به زحمت انداخت و هم باید دل را مشغول کرد. دیگه یه همچه دلی فکر خدا و قیامت و انس با خدا و عبادت و مناجات و این حرفا درش پیدا نمیشه. کسانی که در عمق دلشون حب دنیا هست، عبادتشون هم وسیله دنیاست و چقدر رسوایی. کسی نماز شب بخونه برای اینکه دعا کنه که رزقش واسع بشه، راحتی دنیاشو صرف کنه، شب از تو بستر گرم باشه بره عبادت بکنه، اما منظور از عبادت اینه که دعا کنه که رزقش واسع بشه، آخرت رو وسیله دنیا قرار بده. اگه تعبیر زشتی نبود میگفتم خدا رو استخدام کنه برای شکمش، عبادت بکنه برای اینکه نونش فراوان‌تر بشه. چقدر رسوایی است، چقدر کم معرفتی است. کاری که میشه باش، بهشتی که عرض هست سماوات و عرض هست تهیه کرد و بالاتر از اون که ورضوان من الله اکبر، اون را وسیله قرار بده برای اینکه یه لقمه نون بیشتر گیرش بیاد یا لباس یا خانه وسیطه. اینا مال آفات و به دنیاست. اما دلی که آزاد وجود و عدم دنیا براش مساوی است، تل خاکستری باشه یا طلای نابی، براش فرقی نمی کن. بودند اینجور افرادی و هستند. اگه من و شما سوال نداریم عیب از ماست. کسانی که واقعا یک انبوه اسکناس جلویشون با یک سطل آشغال مساوی، مگر اون چرا صرف خدا کنند، صرف راه خدا. من حتی کاسبهای بازار را دیدم تو شهر تهران که به پول اعتنایی نداشت، کاسبم بودن اما دست اسکناس را مثل یه آشغال مینداخت اونجا، دلش جای دیگری بود. باور نمی کنید، اگر ندیده بودم منم باور نمی کردم. من کاسب بازاری پرلو مسجد شاه رفتم ازش جنس بخرم. البته این تقریبا حدود 40 سال قبل بود. من صبح رفتم از این جنس بخرم که سوارشم بیام قم. جاذبه این مرد اونچنان من را گرفت که تا غروب موندم پرلوش. زور رفتم نهار خودم، برگشتم اومدم اونجا پلوش موندم تا غروب. من نصیحتم میکنم و در بین نصیحت کردنش عشق از چشماش و از اون محاسن سفیدش میریخت. وقتی رفتم اونجا نشستم گفت بیا اینجا. رفته بودم راستش سماور بخرم، تازه سماور نفتی در اومده بود، رفته بودم بخرم. گفت اولین کتابی که شما میخونید چیه؟ گفتم شرح امثال معمولا طلبه هم. گفت اولش چی نوشته؟ گفتم نوشته اول دین معرفت الله. گفت اول دین رو یاد گرفتی؟ بعد شروع کرد صحبت میکرد و مثل باران عشق از این چشمانش میره. شاگرداش هم جنس میفروختن، میمون دسته اسکناس پرت میکرد اونجا توی صندوقش میجیش به اصطلاح. اعتنایی نداشت چی هست چقدر هست، اون مشغول صحبت بود. نزدیک ظهر شد، صدای اذان بلند شد، باز عشق از چشمانش. ما هم پا شدیم رفتیم خونه برای نماز و نهار و برگشتیم دوباره بریم جنس بخریم، موندیم تا غروب بخریم. این کاسب بازار تهران وقتی خوب به دنیا نباشه، خروار خروار اسکناس هم دستش بیاد و بره، اعتنایی نداره، دلش جای دیگری است. چیزها گفت و چیزها شنیدیم از یک کاسب. به هر حال اما وقتی حب دنیا باشه، آدم نمازم که میخونه دلش جای دیگری است، هدفش از نماز خوندن هم چیز دیگری است. وقتی در دل حب مقام باشه، وقتی سیر و سلوک و عرض کنم راه عرفانم میره، فکرش این است که به یه مقامی برسه که دیگران نرسیدند، یه چیزایی ببیند که دیگران ندیدند، یه امتیازی کسب کنه. فکر بندگی نیست، یه چیزی گیرم بیا که دیگران ندارن. مثل مرتضین هندی کارایی میکنن که کار قدرتی داشته باشن که دیگران ندارن، اون ریاضتش هم اونه، سیر و سلوکش هم. حب الشرف، حب المقام، حب الجاه. مؤمنی که اسلام تربیت میکنه اینجور نیست، اون فکر بندگی است. ولکن نعبدنا ربنا، بنده بودیم بندگی میکردیم دیگه، چگونه بنده؟ حتی دعانا فعجبنا، گفت بمیرید مرد، دلبستگی به چیزی نداشت. اسلامی همچی کسی میخواد. اگه جهادم میره برای خدا بره، اگه پول پیدا میکنه برای خدا پیدا کنه، همونطور که امیرالمومنین زحمت میکشید، کسب میکرد، درخت خرما بار میآورد، زراعت میکرد، چشمه در میآورد، اما بعد چیکار میکرد؟ وقف فی سبیل الله، صرف بندگان خدا. اون تعلق نداره، دلبستگی نداره. اما از این طرف راه هم راه عبادت و علم و جهاد هم باشه، اما دل وقتی متوجه دنیاست، علاقه به ریاست و مال و شهرت و این حرفا داره، همه چیز خراب میکنه. سعی کنیم این دلبستگی رو بکنیم. البته معمولا افراد متعارف وقتی نعمت‌های زیاد در دستشون باشه، دلبستگی هم به طور طبیعی پیدا می‌کنند. این مسئله ایست که در تربیت مهمه. ممکنه کسانی باشند اولیای خدا نعمت‌های کلانی هم در دستشون باشه، هیچ دلبستگی پیدا نکنند، اما اونا خیلی کمند. افراد برجسته فوق‌العاده‌ای می‌خواد که سالیان درازی در ناز و نعمت برایش فراهم باشه و به هیچ به اینا دل نبنده. سلیمانی میخواد که اون سلطنت رو داشته باشه اما خودش نون جو بخوره. اگه آدم نعمتهای دنیا در اختیارش زیاد باشه، کمک کمک تمایل هم پیدا میکنه، مزش که پدندونش رفت، فردا بیشتر میخواد دنبال کنه. اینه که برای اکثر مردم بهتر این است که بهرهشون از دنیا خیلی زیاد نباشه، ولی غرق میشه، شیطان وسوسهشون میکنه. حالا با توجه به این نکته، عبارت بعدی را ملاحظه بفهمید. یا عبادر ان الدنیا مشغلتون للقلوب والابدان و ان الله تبارک و تعالی سائلنا عما نعمنا فی حلاله فکیفه به ما نعمنا فی حرامه. نعمتهای حلالی هم که خدا به ما داده، اون رو سوال خواهد کرد، بالاخره معطلی داره، یک راز نمیرن بهشت، باید صبر کنن حسابشو بدن، چرا سه به اون چیزهایی که ما سوء استفاده کردیم از حرام به دست آوردیم. یا ابادر انی قد دعوت الله جل ثناؤه ان یجعل رزق من یحبنی الکفاف. گفتم وجود نعمت‌های زیاد برای اکثریت مردم عملاً دلبستگی میاره. اینه که برای اکثر مردم بهتر این است که امکانات مادی زیاد در اختیارشون نباشه و الا در معرض آلودگی قرار میگیره. این است که پیغمبر اکرم دعا فرمودن که کسانی که به من محبت دارند اونا رزقشون کفاف باشه، یعنی زیاد ریخت و پاش نداشته باشه و اندازه حاجتشون در اختیارشون قرار بده. قد دعوت الله جل ثناؤه ان یجعل رزق من یحبنی الکفاف و ان یعطی من یبغضنی کثرت المال والولد، مال فراوانا بده به دشمنان من. در آیات قرآن هم داریم لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما، یا خطاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از باب ایاک اعنی و اسمن یا جاره فلا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا. در ذیل بعضی این از این آیات داره که انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. خدا به دشمنان خودش، به دشمنان دین نعمت‌های زیادی میده، هم در دنیا وسیله ناراحتیشون باشه و هم این غرق در دنیا شدن اونها رو به کفر بکشونه و با کفر از دنیا برن. کسانی که در مقام دشمنی با اولیای خدا برمیان یه همچه عقوبتی در دنیا دارن، خدا اینها را موجب خذلان قرار میده، توفیق را ازشون سلب میکنه، کارشون به کفر میکشه. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، همین اموالشون موجب عذاب و ناراحتیشون تو دنیا خواهد شد. بعدم تزهق انفسهم و هم کافرون. تقریبا مورد همین آیه است که در این عبارت اشاره شده که من دعا کردم خدا اموال فراوان را به دشمنان من بده تا اونها بیشتر موجب غرق شدنشون در آلودگی های خودشون بشه و عقوبتی باشه براشون دادن. یا ابادر توبا للزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الاخره، خوش به حال اون کسانی که نسبت به دنیا رغبتی ندارند و رغبتشون در آخرت. نشانه اینه که معرفتشون نسبت به حقایق عالم زیاده، خوب شناختن که چی ارزش دوست داشتن و دلبستن را داره و چی ارزشش را نداره. آثارش اینه، چنین کسانی که علاقه به دنیا ندارند برای اونها خاک و فرش نخفرنگ و ابریشمی مساوی است، اونها همون خاک را برای خودشون بستر قرار میده. الذین اتخذوا ارض الله بساطا، بستر خودشون را خاک زمین قرار دادن و ترابها فراشا و ماءها طیبا، آبی که روی زمین فراوان هست اون وسیله خوشبو کردن خودشونه، یعنی دسترسی به تعلقی به این که حتما با عطرهای گرانبها خودشون را معطر کنن نیست، با همین آب اکتفا می‌کنن. البته با مکرر گفته شده اینا در مقام این نیست که کسانی اگر از نعمت خدا دارن اینا آدمای بدی هستن، و یا اینکه انسان نباید از نعمت‌های خدا استفاده کنه. همه اینا بیانات تربیتی است برای اینکه تعلقات را از انسان بگیره، آمادگی اینا داشته باشه تا وظیفه چه اقتضا کند. اون داستان را شنیدید که اون شخص صوفی مسلک به امام صادق عرض کرد که اومده بود نصیحت کنه امام صادق را که این لباس خضر را می‌پوشید، مگه شما اولاد امیرالمومنین علی ابن ابی طالب نیستید، این چه لباسی پوشیدید؟ لباس فاق. جوابش هم همه شنیدید که فرمود اون وقتی بود که مردم در فقر و گرسنگی بودند، امام مسلمین اولاست به این که ساده زندگی بکنه تا اینکه دیگران ناراحت نباشند از فقرشون، ولی وقتی نعمتهای خدا در اختیار مردم قرار گرفت، اولای مردم به نعمتها صالحین است. اینا رو باید در کنار هم گذاشت و با هم معنا کرد. پس این بیانات برای چیه؟ تشویق به این که خاک نشین باشید، فکر فرشهای قیمتی نباشید، فکر دکورهای گرانبها نباشید، یعنی دلبستگی نداشته باشید. اگه شرایطی پیش آمد وظیفتون این بود که دنبال کاری برید، اون کار رو برید انجام بدید تا اونجایی که لوازم میشه است، اونجایی که حفظ آبروی مسلمان در مقابل کافر مطرح است. مسلمان ها باید عزیز باشن، نباید جوری رفتار کنن که در چشم مردم دنیا پست و ذلیل باشن. اینا یه عناوین دیگری است. اگر مسلمان ها دنبال صنایع و پیشرفت های علمی مادی نرند، باعث میشه که دستشون به کفار دراز باشه، این موجب ذلتشون میشه. خدا نخواسته لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این بیانات برای تربیت من و شماست که دل نبندیم. اگر وظیفه چیزی را ایجاب کرد، چون اطاعت خداست انجام، چون اطاعت خداست استفاده کنیم. لباس خوب، مرکب خوب، عطر و چیزهای دیگری تا اونجایی که مطلوب است و دستور شرع است، به خاطر اینکه خدا فرموده استفاده کنیم. اما اونجایی که به خاطر دلمون هست، این خطرناک. وقتی دلخواه دنبالش رفتیم، خواهناخواه ما را میکشونه به چیزهایی که مرضی خدا نیست. خواست دل با خواست خدا یک جا جمع نمیشه. گاهی ممکنه اتفاقا تصادق پیدا کنن، حیثیتش البته فرق می کنه همونجا، ولی معمولا خواست دل با خواست خدا دورا هست. کسانی که دنبال هوای نفس رفتن دیگه خدا پرست نمیشن، کارشون میرسه به اینجا که افرائیت من اتخذ الههو هوا، همون هوای نفسشون میشه خداشون، معبودشون. جمله بود بین پرانتز عرض کردم که معنای اینها این نیست که باید به کلی از نعمتهای دنیا صرف نظر کرد و آدم بره غار نشین بشه و خاک نشین باشه واقعا و از هیچ چیزی استفاده نکنه. همه اینها بیانات تربیتی است برای اینکه ما دلبستگی پیدا نکنیم. طوبی للزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الاخره. علامتش اینه که اینا حاضر باشند روی خاک بشینن. واقعا اگر یه جایی پاش بیفته، ما حاضریم روی خاک بشینیم یا خجالت میکشیم نگاه میکنیم این ور اون ور ببینیم مردم کسی هست میبینه که ما روی خاک میشینیم یا نه؟ اگر جایی وظیفه‌مون بود که تو کوچه‌ای کنار یک فقیری خاک نشین بشینیم، روی همون لباسای همون زمینای خاکی و از همون نان خشک بخوریم، حاضریم یا نه؟ این روحیه را باید در خودمون ایجاد کنیم. برای ما فرقی نکنه روی فرش نخفرنگ باشه یا روی خاک. ببینیم وظیفه چی هست. اگه یه روز وظیفه ما این بود، آمادگیش داشته باشیم. خب اینا که استفادهشون از دنیا بود، خاک شد فراششون و بسترشون و از نعمتهای دنیا هم که دسترسی ندارند، خب پس چی میکنند اینا؟ دنبال چی میرند؟ و اتخذوا کتاب الله شعارا و دعاءه دثارا یقرضون الدنیا قرضا. اینا سر و کارشون با خداست. یا قرآن را میخوانند که انه خدا داره با اونها سخن میگه، یا دعا میکنند اونها با خدا سخن میگن. سر و کارشون با خداست فقط. درسته روشون با مردم، مردم خیال میکنن با اونا ارتباط دارن، ولی دلشون جای دیگریست. توجهشون به خدای خودشون هست. اینا از دنیا فقط همین هست که دارن این مسیر دنیا را طی میکنند و هی این تومار را در هم میپیچند. یقرزون از دنیا همیست که میبرندش، قطعش میکنند، میگذرونند، کاری بهش ندارن. اون چه باش کار دارن با خداست. او که گذشتنی نیست، نابود شدنی نیست. دنیاست که داره میگذره، اونا میگذروننش، بهش اعتنایی نداره. اون چه موندنیست و جای این داره که توجه بهش بکنن و دل ببندن اوست. تمام توجهشون هم به اوست. حالا او خواست روی خاک بنشینن، چش خواست روی نقش فرش نخفرنگ هم بشینن، چش بچه خدا هرچی وظیفه اقتضا کنه. اما تعلق به این نیست که حتما باید چنین باشی. این خطرناک. یا ابا ذر، حرف الاخره العمل الصالح و حرف الدنیا المال و البنون. خب اگر حالا آخرت طلب هستی، اثرش این است که دنبال عمل صالح خواهی بود. اما اگر دنیا خواه هستی، فکر این است که بر ثروتت بیفزایی. نشانش از خیلی روشنه که احتیاج خیلی به توضیح نداره. جعلنا الله و یاکم من اهل الاخره. بعض کسانی که دنیا را وسیله‌ای برای کسب آخرت و کسب رضای خدا قرار دادن. وفقنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.